أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بحث ما در این جلسه نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها درباره نیایش‌ها و دعاهای انبیا در قرآن بود. شب‌های گذشته عرض کردم تعداد زیادی نیایش و دعا در قرآن آمده که نیمی از این دعاها تقریبا از انبیاست، از حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت سلیمان، حضرت داوود، ایوب پیامبر، شعیب پیامبر، خود رسول گرامی اسلام. شناخت این دعاها و توضیح این دعاها به ما کمک می کند هم دعا کردن رو یاد بگیریم، هم بدانیم انبیا از خدا چی می خواستن. این مهم است بدانیم انبیا درخواستشون از خداوند تبارک و تعالی چه بوده است. بنده یک شب راجع به دعاهای حضرت ابراهیم صحبت کردم، یک شب راجع به دعاهای حضرت موسی عرایزی رو تقدیم کردم، امشب دعای حضرت سلیمان رو میخوام عرض کنم، پیامبر خدا که هم حکومت داشت، هم نبوت داشت، هم ثروت داشت، هم خداوند به او قدرت کنترل موجودات رو داده بود، هم زبان حیوانات رو میدانست، هم جن در اختیار او بود، پیغمبری که تقریبا بی نظیر بوده در میان انبیا. سلیمان پیامبر سه تا دعا می کرد که من این سه تا دعاشو امشب برای شما توضیح بدم. ببینید این پیامبری که خدا این همه به او قدرت و توانایی و حکومت و ثروت و سلطنت داده، حالا درخواستاش از خدا چیست؟ سوره نمل آیه 19 سه تا درخواست سلیمان پیامبر آمده است. اگر قرآن از زبان حضرت سلیمان این سه تا دعا رو نقل میکند، نمیخواد تاریخ بگه، نمیخواد صرفا یه عبوری بر زندگی سلیمان داشته باشد، نه، اصولا اینی که تو قرآن حدود 80 تا درخواست از زبان انبیا اومده، اینی که حدود 80 تا تقاضا از خدا از لسان پیغمبران آمده، یه هدفی داشته. هدفش این است که راه دعا رو به ما یاد بده و به ما بیاموزد که سیره انبیا چگونه بوده است. این سه چیزی که سلیمان از خدا میخواد چیست؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. اولین درخواست اینه: خدا به من توفیق بده. اوزعنی، ایزا از توفیق بالاتره، یعنی به من عنایت کن، به من الهام کن، به من قدرت بده. خدا قدرت نده انسان هیچ کاری نمیتونه انجام. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدا توفیق نده انسان حتی شکرم نمیتونه بکنه، حتی الحمدلله هم نمیتونه بگه، ترک معصیت نمیتونه، انجام عبادت نمیتونه. لذا سلیمان میگه خدا به من توفیق بده. برای چی؟ ان اشکر نعمتک، من شکر نعمتهای تو رو که به خودم دادی و به پدر و مادرم. دقت بفرمایید، حالا عرض خواهم کرد چرا برای پدر و مادرش دعا کرد. خدایا به من توفیق بده شکر نعمتایی که به خودم دادی و به پدر و مادرم دادی به جا بیارم. برادران عزیز، خواهران محترم، یکی از گله هایی که قرآن میکنه گله از کم شکریه. میفرماید قلیل من عبادی الشکور، شکر کننده ها کمن. میفرماید قلیل ما تشکرون، اونایی که سپاسگزاری میکنن اندکن، اونایی که شکر نعمت به جا میارن آمارشون نسبت به ناشکران و ناسپاسان آمار پایین تری است. در روایت داریم 4 گناه نعمت رو از آدم میگیره. مگه تو دعا کمیل نمیخوانید اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم؟ خدا چه گناهایی ببخش؟ گناهایی که نعمت رو میگیره. نعمت فقط پول نیست، مال نیست، برکت رو میگیره، حضور قلب نماز رو میگیره، حال خوش رو میگیره، توفیق آدم رو میگیره. خدایا ببخش اون گناهایی که نعمتها رو تغییر میده. سید الساجدین فرمود نعمتهایی که گناهها رو تغییر میده 4 البغی علی الناس، یکی ظلم به مردم. او که ظلم میکند نهایتا ظالم، نعمت حکومت، نعمت قدرت و مکنت ازش گرفته میشه. البغی علی الناس. دوم از زوال عن العادت فی الخیر، کسی که عادتش کار خیر نباشه، عادتش کار شر باشه، شر تو جامعه بسازه به جای خیر، معروف تو جامعه نسازه، منکر بسازه، زمینه خیر تو جامعه ایجاد نکنه، زمینه شر ایجاد کنه. اینم خدا نعمتو ازش میگیره. او که با بدحجابی، اونی که با کم فروشی، اونی که با خلاف، اونی که با بفرمایید که گناه معصیت، عادت جامعه رو به سمت شر میبره نه به سوی خیر. اگه عادت توی جامعه شد کم حجابی، اگه عادت شد دروغ، اگه عادت شد معصیت، این جامعه نعمت ازش سلب میشه. سوم کفران و نعم، کفران نعمت. و 4 ترک و شکر، که منظور من این 4 بود. ببینید ترک شکر و کفران نعمت که مکمل یک دیگر است، میفرماید نعمت رو از انسان سلب میکنه. برادران عزیز، خواهران محترم، چرا قوم سبا یا قوم سبع که یک سوره تو قرآن به نام سوره سبع هست، چرا عذاب اومد همشون از بین برد؟ این قوم قرآن میگه درختها و باغهایی داشتن از چپ و راست، جنتان ان یمین و شمال، دو طرف خیابوناشون، کوچه هاشون باغ، باغها به هم دیگه درختاش درآویخته، سایه، امکانات. یه سدی داشتن که تو تاریخ معروف است، سدی که اون زمان سد خاکی بود و هنوز اون زمان این صنعت سدسازی تو جامعه خیلی جا نیفتاده بود. اینا سد ساخته بودن، آبیاری داشتن، امکانات داشتن، همه چیز خدا بهشون داد. قرآن میفرماید نعمتهای خدا رو کفران کرده. میگفتن فقیرا باید از محله ما برن بیرون، میگفتن فقرا نباید زیر این درخت ها بنشینن از سایش استفاده کنن. سایه درخت رو از مردم عادی که باغ نداشتن دریغ میکردن، اونقدر اسراف کردن، اونقدر نسبت به نان مخصوصا نوشتن بیتوجهی کردن، نسبت به حتی دارد گاهی دستشون رو حتی میخواستن تمیز کنن خودشون رو، از نان به عنوان وسیله تمیز کردن استفاده میکرد. اون وقت عذاب آمد و اینها، این نعمتها ازشون سلب شد. چرا؟ چون کفران کردن. کفران نعم اینطور است. و لذا حضرت سلیمان از خدا میخواهد خدایا به من توفیق شکر بده، ان اشکر نعمتک، نعمت ولایت، نعمت سلامت، نعمت امنیت، اینا همه شکر دارد، نعمت مسلمان بودن. خدایا تو رو شکر که نعمت اسلام داریم، نعمت ولایت داریم، اینا نعمت است. میدانید فرق منافق و مؤمن چیه برادران و خواهران؟ فرمود المؤمن شکره فی عمله، مؤمن شکرش تو عملشه، اما منافق فقط شکرش تو زبانشه. الحمدلله میگه به زبان، اما تو عمل شکر نداره. میدونید ما سه جور شکر داریم: شکر عملی، قلبی و زبانی. شکر زبانی آسان است، الحمدلله رب العالمین. اما شکر قلبی چیه؟ خدا به موسی خطاب کرد، موسی شکر منو به جا بیار، حق شکر. خدایا من که نمیتونم شکر تو رو به جا بیارم، من با کدوم زبان شکر کنم؟ زبانم مال توست. وقتی الحمدلله میگم اونم تو به من توفیق دادی. خطاب شد موسی همین شکر، همینقدر که بگی هیچی مال من نیست این شکر، همینقدر که بگی من شکر ازم نمیاد این شکره. پس شکر قلبی اظهار عجز از شکر، خدای ما که نمیتونیم شکر کنیم. شکر قلبی اینه که استقلال برای خودت تو نعمت قائل نباشی. چه فرقی است بین قارون و سلیمان؟ قارون میگه مال خودمه، سلیمان میگه مال خداست. قارون ناسپاس بود و سلیمان سپاسگزار بود، هر دو هم ثروتمند بود. کافر و مؤمن ثروتمند فرقشون همینه، هر دو دارند، منتها یکی میگه از من است، یکی میگه از خداست. هذا من فضل ربی ان اشکر نعمتک. برادران عزیز، شکر قلبی، شکر عملی، هر نعمتی تو مسیر خودش صرف بشه. خب حالا بعضی سوال میکنن آقا ما چه کار کنیم؟ خدا به ما صفت شکر بده، ما جزو ناسپاسا نباشیم، جزو کفران نعمتا نباشیم، جزو کسانی نباشیم که خدا گله کرده میگه اینا شکر نمیکنن. من سه چهار تا راهشو براتون بگم. یک راه شکر نعمت معرفت است، انسان بداند، بشناسد. ما واقعا اگر بدانیم که خداوند چه نعمتهایی به ما داده، گاهی انسان تو این مراکزی که بیمارها هستن، تو این افرادی که حالشون نامساعد، سختیهایی دارن، انسانی که یک زبان کوچک کف حلقش فلج بشه دیگه غذا نمیتونه بخوره، کنترل نای و مریش به هم میریزه، انسانی که یک پلک چشمش اگه فنریتشو از دست بده بسته میشه دیگه نمیتونه چشمو بچه ببینه جایی رو، انسانی که با یک تصادم ساده، با یک درگیری ساده، من توی یکی از این روزنامه ها همین روزهای آخر سال خواندم، شاید شما هم خواندید، چون 4-5 روز پشت سر هم اون روزنامه این گزارش رو مینوشت و بیان میکرد، شاید 4-5 روز پشت سر هم این گزارش میومد که یک محصل سوم ابتدایی عکس مینداخت، این فلج شده بود کامل، فقط سر تکان میخورد، مادرش میگفت 11 ماه رو تخت بیمارستان تهران. بعضی عزیزان رفتن دیدنش به واسطه اینکه روزنامه اعلام کرد، بودن خب علتش چی بوده؟ گفته بود این بچه یه روز از مدرسه آمد، دیدم این پاش شل شد، یه روز اون پاش شل شد، روز بعد دیدم کمرشو، در عرض 3 روز بچم شد خشک افتاد جلوم، فقط سر تکان میخورد. پزشک ها گفتن یک ویروسی رو نخاعش افتاده و نخاع رو از کار انداخت. ویروسی که نخاع رو بتونه اینطور بچه رو بتونه از کار بیاندازه و به سختی این بچه الان نفس بکشه، به سختی زندگی کنه. همین روزنامه های آخر سال 3-4 شماره تقریبا این جریان این آقازاده کلاس سوم ابتدایی رو نوشتن. وقت نوشته بود این بچه وقتی محصلها میان، محصلای مدرسه‌ایش میان دیدنش، متأثر میشه، میگه دلم میخواد یه بار دیگه پشت میز مدرسه بنشینم، یه بار دیگه بیام سر کلاس. اینطور است انسان، انسانی که با یک ویروس روی نخاع، یه بچه اینطور جلو چشم مادرش 11 ماه رو تخت بیمارستان تکان نخورده. میخوای خدا به صفت شکر بده؟ معرفت یک راهشه. میخوای خدا به صفت شکر بده؟ سیره معصومین. پیغمبر گرامی اسلام گاهی شب سر به سجده میذاشت، عشق میریخت، همسرش میگه میگفتم یا رسول الله شما چرا؟ میفرمود افلا اکون عبدن شکورا، میخوای من بنده شاکر نباشم؟ اون شخص به نام هشام میگه با امام کاظم قدم میزدیم، یه وقت آقا یا با مرکب میرفتیم، آقا از مرکبش پیاده شد رفت به سجده تو کوچه ها، رفت به سجده، سجده طولانی. وقتی برخواست گفتم آقا چی شد؟ فرمود همین الان یاد یه نعمتی افتادم، نخواستم به خونه برسه پام، همینجا خواستم شکر کنم، یاد یه نعمتی افتادم همینجا خواستم شکر و سپاس الهی رو به جا بیارم. شما سوره نحل رو ببینید، خدا 40 تا تقریبا نعمت تو این سوره شمرده. بعدم گله میکنه میفرماید یعرفون نعمت الله، بعضیا نعمت رو میشناسن اما انکار میکنن، بعضیا نعمت ها رو میدانند اما توجه نمیکنند. پس برادران عزیز، خواهران گرامی، 3 تا درخواست حضرت سلیمان از خدا داره. یکیش اینه رب اوزعنی، خدا به من توفیق بده. چرا نگفته وفقنی؟ اوزعنی بارش از وفقنی بالاتره. ایزا مرحوم علامه طباطبایی میگه یک لطف ویژه است. خدا یا به من لطف کن، عنایت کن. برای چی؟ برای 3 چیز: 1 شکر نعمتهایی که به من دادی، و علا والدیه شکر نعمتهایی که به پدر و مادرم دادی من به جا بیارم. خب پدر و مادر به ما چه؟ من شکر نعمت ها خودمو به جا میارم، ولی شکر نعمت پدر و مادر، بله، برای اینکه این پدر و مادر اگه نبود تو نبودی، این اگه نداشت تو هم دچار فقر بودی، این اگه تربیت نمیکرد تو امروز تربیت شده نبودی. چرا؟ چقدر زیباست، ما زیاد شنیدیم آقا شکر نعمت های خودتونه به جا بیارید، اما این میگه شکر نعمتی که خدا به پدر و مادرت داده. خدا یا شکر که به پدر من خانه دادی، به مادر من امکانات دادی، شغل دادی به پدرم که تونست منو تربیت کنه. خیلی نکته ظریفی است. حالا همش هم نه به زبان باشه و گاهی به عمل. یه وقتی یکی از اصحاب پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میخواست بره برای جنگ، به نام سعد، این مادرش مریض بود، رفت خدمت پیامبر و به هر حال جهاد و جنگ دیگه آمد برای جنگ. وقتی برگشت مادرش از دنیا رفته بود، خیلی متأثر شد از این که در مدینه نبوده کنار مادرش و در جهاد بوده و مادر از دنیا رفته. اومد خدمت رسول خدا، یا رسول الله من چطور جبران کنم زحمات مادرم رو؟ چطور شکر نعمتی که خدا به من داد به واسطه والده و مادرم اینو به جا بیارم؟ خدایا رسول الله از این که نبودم در کنارش متأثرم، چه کنم؟ فرمود این مسافرتی که با هم رفتیم، این جنگی که رفتیم، ملاحظه کردی تو مسیر آب کم بود، لشکر در مضیقه بودن، چند جا دچار کم آبی شدی، برو تو مسیر هزینه کن، یه چاهی حفر کن به اسم مادرت، این چاه رو وقف کن برای او، این بهترین کاره، این بهترین سپاس و شکر. آمد یه چاهی درست کرد، اسمشم گذاشت بئر ام سعد، به اسم مادرش گذاشت بئر ام سعد، یعنی مادر سعد، چاه رو به نام ام سعد گذاشت بئر ام سعد. این ببینیم شکر نعمت پدر و مادر است. خدایا ما شکر میکنیم با این طریق. واقعا وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام اینطور بهش تعلیم داد. آقا امام صادق فرمودن حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رد میشد از قبرستان، و پیغمبر خداست، روح الله است، احیای اموات داشته، تشخیص میداد این موارد رو، ایستاد به اصحابش فرمود صاحب این قبر رو دارن عذاب میکنن، گناه کرده، معصیت، دارن عذابش میکنن. رفتن سال بعد آمدن رد شدن، حضرت فرمود عذاب از این برداشته شد. چرا جناب پیامبر خدا عیسی روح الله؟ چرا؟ مگه چه کرد؟ آخه برزخ که داره تکلیف نیست، آدم نمیتونه عملی اونجا انجام بده که ثوابشو ببرد، عمل مال دنیاست، دنیاست که ظرف تکلیف است. حضرت عیسی به اصحابش، حضرت عیسی از خدا سوال کرد، خطاب شد به او ای روح خدا بدان به 2 جهت عذاب از این برداشته شد. فرزندی داشت، 2 تا کار کرد، 1 جاده‌ای برای مردم درست کرد، 1 جا جاده نیاز داشت، 2 آوا یتیمن یه یتیمی رو پوشش داد و ثواب این احیای جاده و ثواب این پرپرست سرپرستی یتیم رو برای پدرش فرستاد، لذا عذاب برداشته شد. ببین آقا، یکی از وظایف ماست اگه پدر و مادرها در قید حیاتن احترام کنید، اگر از دنیا رفتن به این شکل این شکر نعمت رو به جا بیاورید. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. انسان نمیتونه نسبت به والدینش بی تفاوت بشه، خیلی آثار وضعی دارد بی احترامی به والدین، و خیلی آثار وضعی دارد، آثار مثبت دارد احترام والدین. برکت را از زندگی و مال و عمر انسان بی احترامی میگیرد. یه دعا روایت داریم 4 گروه دعاشون مستجاب است: یکی کسی که حج و عمره رفته، یکی مظلومی که به ظالم نفرین کند. دعاشون کنید ببینید شما چگونه دعا میکردن برای فرزندانشون، انبیا، اولیا، حتی حضرت نوح با این که پسرش تو خطش نبود قصه پسرشو میخورد. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. چقدر زیباست سوره نمل آیه 19 هم. برادران و خواهران مراجعه کنید امشب ببینید سلیمان 3 چیز از خدا میخواست: 1 خدا توفیقم بده شکر نعمتهایی که به خودم دادی و به پدر و مادرم دادی به جا بیار. 1 2 و ان اعمل صالحا ترضاه. خدایا به من توفیق بده. توفیق چی؟ عمل صالحی انجام بدم که تو راضی باشی. مؤمن فقط فکر گذشته نیست، فکر آینده است. نسبت به گذشته شکر، نسبت به آینده توفیق عمل، اونم نه هر عمل، عمل صالح، اونم نه هر عمل صالح، عمل صالحی که خدا قبول کنه. ببینید این به ما یاد میده دیگه، آیات قرآن نکته توشه. سلیمان نسبت به گذشته شکر میخواهد، نسبت به آینده عمل صالحی که خدا راضی باشه. سوال عمل صالح چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف میفرماید عمل صالح عملیه که 3 ویژگی داره. هر کسی کارش این 3 ویژگی رو داشت عملش صالح. میخواد کار اداره باشه، میخواد بنایی و ساختمان سازی باشه، میخواد قدم برداشتن تو جبهه باشه، میخواد نماز باشه. اگر کسی این 3 ویژگی تو عملش نبود، عمل صالح نیست گرچه نماز باشد. اگر کسی این 3 ویژگی تو عملش بود، عمل صالح است گرچه کار اداری باشد، ساختمان سازی باشد. یعنی ممکنه یک کسی خوابیدنش بشه عمل صالح، یک کسی نماز خوندنش بشه غیر صالح. یک کسی خوابیدنش براش آیه نازل بشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یک کسانی هم مسجد بسازن آیه بیاد تخریبش کنید. خیلی نکته ظریفی است. علامه طباطبایی در جلد 2 تفسیر المیزان میفرماید عمل صالح عملی است که 3 ویژگی دارد: 1 قصد تقرب به خدا، برا خدا باشه، هیچی رنگ غیر خدایی توش نباشه، مرضات الله، برای خدا. چقدر خوب آدم روزه میگیره برا خدا، منبر میره برا خدا، زیارت میاد برا خدا، صله رحم میره برا خدا. رسول خدا فرمود یه فرشته‌ای به صورت انسان اومد رو زمین، یه خورده بگرده ببینه چه خبره رو زمین. توی کوچه تو مدینه رفت در یه خانه، دید یه کسی وایسر داره در میزنه. پرسید آقا، فرشته بود این بنده خدامون، تا اون که نمیدونست به چهره انسان بود. پرسید آقا اینجا چه کار میکنی؟ گفت آمدم صله رحم، اومدم به این بنده خدا سر بزنم، حالا یا دوستش بود یا فامیلش بود، اومدم سر بزنم به این آقا، به این صاحبخانه. فقط اومدی سر بزنی؟ بله. هیچ کاری باش نداری؟ وساطتی، ضمانتی، گیری باشه؟ گاهی انسان تای نیتا رو که میخونه دنیاییست، ببینی همه سلام و علیک برای یه کاریه که داره، هیچ کاری نداری واقعا با این؟ نه، فقط اومدم ببینمش. گفت پس بدان من این پیغام رو به تو بدم، من فرشته الهی هستم. خدا میفرماید منظار مؤمنن، اگر کسی زیارت مؤمنی بره برا خدا، گویا خدا رو زیارت کرده. ایای زارنی، تو در واقع به زیارت خدا رفت. پس ببین آقا، دیدن مؤمن رفتن میشه زیارت خدا اگه برای خدا باشه، نه اینکه اومد خونم نرم خونش بده، نه اینکه نگاهمون به هم میفته تو رو درباستی میفتیم، نه اینکه باباش رئیس بانک ضمانت رو بکنه، نه، برای خدا. فرمود اگر برای خدا دیدار مؤمن رفتی، این شبها رفتی سر زدی به فامیل، به پدرت، به مادرت، به آشنات، این کار میشه عبادت. مرحوم علامه فرماید سه تا ویژگی دارد عمل صالح: یک، کاری که برای خدا باشه. دو، اون کار صلاحیت ثواب داشته باشه. نمیشه آدم برای خدا قصد گناه کنه. کربلا هم قربتن الله امام حسین رو کشتن، ولی هر کاری نمیشه برای خدا باشه. کاری باید باشه که اون کار خودش هم خوب باشه. اومد خدمت آقا امام صادق و آقا عرض کرد آقا من بیمار شدم، نفخ شکم دارم، پزشک برام شراب تجویز کرده، میتونم شراب بخورم؟ آقا فرمودن نه، خدا در حرام شفا قرار نداده است. حالا کار حرام هم نمیشه باش قصد قربت کرد. یکی قربتن الله کسی رو بکوبه، قربتن الله غیبت کنه، نه، عمل صالح هم انگیزه باید خدایی باشد، هم کار باید خودش حسن داشته باشد. کار خودش بفرمایید که کار منفی نباشد، غلطی نباشد. این بد است که بعضی ها میگن انگیزه مهم است، کار مهم نیست. ما اگه نگاه به نامحرم میکنیم، اگه پیش خواهر و برادر، پیش فامیل، پیش آشنا تو جلسات رعایت حجاب نمیکنیم، اگر این موسیقی رو گوش میدیم، اگر اون، نه، اینا قلبمون پاکه، نیتمون پاکه. این نمیشه آقا. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. درخت پاکیزه هم ریشش محکمه، هم شاخش تو آسمان و فرعش تو آسمان سیر سعودی دارد. مؤمن هم انگیزش خوبه، هم کار خوبیست. نمیشود حسن فاعلی باشد حسن فعلی نباشد. انگیزه خوب باشه کار خوب نباشه. و لذا فرمودن دومین ویژگی عمل صالح اینه که خود کارم خوب باشه. و سوم، اگه میخوای بدونی عملت صالحه یا نه، هرچی انجام میدی اعتقاداتت قوی تر بشه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کسی که عملی صالحه هرچی میگذره اعتقاداتش قوی تر میشه، شبهاتش کمتر میشه، ذهنیاتش و بفرمایید که جنبه های عقیدتیش جنبه های محکمتری میشه. اینا ویژگی های عمل صالح است. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر عمل صالح داشتید محبوب میشید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا محبوبتون بده. چرا امام حسین تو عالم محبوبه؟ چرا تو قلبا جا داره؟ چرا زینب کبرا محبوبه؟ چرا سید و ساجدین محبوبه؟ میدونی چرا؟ چون کارشون برای خدا بود. اگر کسی نه محبت کاذب، داریم آدمایی هم که تو تاریخ محبت کاذب کسب کردن، هنوزم هست، اما این محبت یه روزی رسوا میشه، قیامت دیگه این محبت پاشیده میشه، قیامت پیروان این افراد لعنتشون میکنن. الانم روی جهل اظهار محبت میکنن، اما محبت خالصانه قیامت هم اثر داره. اینجا در قالب زیارت، اونجا در قالب شفاعت، اینجا در قالب الگو گرفتن، اونجا در قالب دست گرفتن و به بهشت بردن. پس محبت در پرتو عمل صالح است. جمع کنم بحثمو، چقدر زیباست که دعای سلیمان، سه تا دعا بحث ما این شبها رو نیایش های قرآنی است. قرار شد هر شب یک نیایش از یک پیغمبر، امشب نیایش سلیمان رو داریم عرض میکنیم. سه تا دعا کرد: خدایا به من توفیق بده شکر نعمت به جا بیارم، یک. دو، عمل صالح انجام بدم، سوم، و ان ادخلنی به رحمت کف صالحین. آدم تو عمل صالح تنها باشه خوب نیست، آدم تو جامعه تکرو باشه خوب نیست، همه ناصالح باشن من صالح، نه. آدم خوبه همسایش هم صالح باشه، رفیقش هم صالح باشه، همسرش هم صالح باشه. لذا دعای سومش اینه: خدا منو جزو صالحین قرار بده، اما به رحمته که. دعا رحمت خدا میخواد. ادخلنی به رحمته که فی الصالحین. این سه تا دعای جناب سلیمان پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام که امشب محضر شما از سوره نمل آیه 19 عرض شد، تا انشاءالله شبهای بعد فرازهای دیگه ای از این دعاها رو به سمع و به اطلاع شما برادران و خواهران برسانیم. خداوندا به همه ما توفیق کسب این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما. شام جمعه است متعلق به وجود مقدس ولی الله العظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه، یا ابا صالح المهدی. امام زمان، شما این ایام عزادارید، عزادار جد بزرگوارتون حضرت ابا عبدالله علیه السلام، یبن الحسن، عمه جانتون زینب، عمه جانتون عقیله بنی هاشم، جدتون سید الساجدین، این روزها دارن کم کم میان به طرف مدینه. خیلی سخته برای کاروانی که همراه چند نفر از شهر خارج شده، حالا عده‌ای رو از دست داده بخواد برگرده به شهر، خیلی مشکله. دیدید این کاروانایی که مکه و مدینه و کربلا میرن، اگر یکی دو نفر از فامیل تو این کاروان از دنیا بره، اونایی که برمیگردن سختشونه، هی خودشونو مخفی میکنن، میگن ما جواب بازمانده ها رو چی بدیم، ما به مردم چی بگیم، اگه سوال کنه بابام چی شد، برادرم چی شد، سید الساجدین جواب محمد حنفیه رو چی بده، پاسخ ام البنین و فرزند عباس رو چی بده، پاسخ افرادی که میان سراغ ابا عبدالله رو میگیرن چی بده. لذا دروازه مدینه کاروان رو متوقف کرد، یک شخصی همراه اینها بوده به نام بشر جزلمی، ایشون رو خواست فرمود تو برو به مردم مدینه اعلام کن، زمینه رو فراهم کن، ما بعد وارد شهر شویم. این شخص آمد، مردم دورشو گرفتن، نقل شده بعضیا نوشتن ام البنین رو ملاقات کرد، اگر ام البنین بعد از این جریانها بوده باشد، بعضی نوشتن ام البنین رو ملاقات کرد، دیگران رو ملاقات کرد، هر کسی او رو دید گفت بیایید کنار قبر پیغمبر، اونجا خبر میدم. آخه حسین شبانه با پیامبر ودا کرده، آخه حسین از کنار قبر پیامبر رفته، مردم آورد و آورد کنار قبر رسول الله. خوب که جمع شدن، چشمها دوخته شده به دهان بشر، با دو بیت شعر حادثه کربلا رو تشریح کرد، گفت مردم مدینه، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فأدمی مدرار. همینقدر به شما بگم مدینه دیگه حسین نداره، من جا شما باشم مدینه نمیمونم، مدینه بی حسین ماندن نداره. اگه بگید چی شده، همین قد بهتون بگم، الجسم منه به کربلا مزرجو، بدنش کربلا، سرش 40 منزل بالای نی. مردم شروع کردن اشک ریختن، شروع کردن ناله زدن، تو صفوف گریه و ناله مردم عقیله بنی هاشم وارد شد کنار قبر پیغمبر، آمد و آمد، خود رو در کوفه کنترل کرد، کربلا و شام کنترل کرد، اسوه صبر همه جا به خاطر خدا تأمل کرد. اما اینجا دیگه ایمان از کف داد، گریبان چاک داد، یا رسول الله من از کربلا میام، انی نایت اخی الحسین. نقل شده دست برد و پیراهن خونین حسین، هذا قمیص اخی الحسین. مدینه جدنا لا تقبلینا ف فبالحسرات والأحزان جنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسمك العظيم الأعظم بالحسين وأولاده يا الله. خدایا به عظمت ابا عبدالله در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. امام زمان ما هر کجا هست او رو به سلامت بدار، سلامهای خالصانه ما به پیشگاهش ابلاغ بفرما، به کشور و نظام و مملکت و به زندگی و عمر و مال و اولاد ما به برکت امام زمان برکت عنایت بفرما. خداوندا این کشور و این مملکت، تمامیت ارضی ما، نظام ما، استقلال ما، رهبر عزیز ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. امسال رو سال نابودی امریکا و اسرائیل قرار بده. بیماران منظور این جمع لباس عافیت بپوشان، فیض و بشارت به روح شهدا، اموات، مراجع عالی مقام گذشته، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. چشمهای ما به جمال امام زمان منور بگردان و عجل اللهم فی فرجه.